با سلام، من پارسا پاریا هستم با سری 12 پادکست چلسی رو نفس در خدمت شما هستیم. علی هم اینجا همراه منه. سلام علی جان.
به نام خدا. سلام، امیدوارم حال همه شنوندگان خوب باشه و پادکست مینی پادکست خوبی داشته باشه.
بله، خب حالا مینی پادکست رو خودت گفتی، یه توضیح بدم فقط به خاطر اینکه بحثای دی ماه ما در واقع توی این ماه گذشته از پادکست سری 11 تا پادکست 12 خیلی چون مطالب مفصلی نداشتیم واسه صحبت کردن، همین که تو پادکست قبلی به صورت مفصل هم از نظر تاکتیکی هم از نظر حالا جنبه‌های مختلف راجع به چلسی صحبت کرده بودیم، این بود که خیلی مطلبی نداشتیم الان بگیم. به خاطر همین این پادکست تصمیم گرفتیم که یه مقدار کوتاه‌ترش بکنیم و من و علی در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که وقتتون رو به ما سپردید، با ما همراه باشید. علی جان، اول از همه با پولیسیچ یا پولیشیچ شروع بکنیم، برای تابستون خریدیمش، نظرت راجع به این خرید چیه؟
ببینید، به نظر من که یه برنامه بلند مدت باشگاه داشته برای خرید پولیسیچ از همون موقعی که تصمیم گرفته بازار آمریکا رو فتح کنه. ما توی پادکست قبلی دربارش توضیحاتی دادیم، اما یه مقاله اخیراً مثل اینکه مطلع منتشر کرده بود درباره اینکه چرا چلسی اینقدر با عجله نسبت به جذب پولیسیچ اقدام کرد. موضوعی که اینجا مطرح میشه اینه که چلسی توی جذب پولیسیچ رقیبای داشته. رقیبای از جمله تاتنهام، منچستر یونایتد، میشه گفت آرسنال، اینا رقیباش بودن در جذب پولیسیچ، به خاطر اینکه تمام باشگاه‌های لیگ برتری با همون هدفی که چلسی به عنوان هدف اول، یعنی جذب بازار آمریکا، این هدف اصلیش بود، اون باشگاه‌های دیگه هم این هدف رو داشتن. ولی شرایط باشگاه‌های دیگه به شکلی بود که چلسی رو مجاب می‌کرد زودتر برای جذب پولیسیچ پیش دستی کنه و اون رو بقاپه. منچستر یونایتد مورینی رو اخراج کرده بود، شرایط مربیش هنوز مشخص نبود، اون چنان که باید ثبات لازم رو نیمکتش نداشت، مربی آیندهش که هنوز مشخص نیستش. و خب اگر که این موضوعات برای منچستر یونایتد مشخص میشد، اونها از شرایط مالی خیلی 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 بهتری نسبت به چلسی برخوردارن و باید بازی مالی راه میافتاد بین چلسی و منچستر یونایتد.
ضمن اینکه منچستر توی آمریکا بازار خوبی هم داره دیگه.
آره، مالکاشون هم آمریکایی،
مالکای آمریکایی داره. آره،
تقریبا اینجوری. چون طبق گزارشات مالی که منتشر شد، الان چلسی در فصل گذشته، فصل 2017-2018، رکورد مالی 430 میلیون پوند رو ثبت کرده، در صورتی که منچستر یونایتد به عنوان پردرآمدترین باشگاه جهان 590 میلیون پوند درآمد سالانه داشته در فصل 2017-2018. در این سال مالی 160 میلیون پوند اختلاف مالی، یعنی ببینید که شما میتونه اگه وارد بازی مالی بشه که اون بگه مثلا 60 میلیون، چلسی باید بگه 61، اون بگه 62، بالاخره ما یه جای منچستر میبازیم از این نظر. پس تا شرایط نیمکت منچستر بی ثباته، میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و جذبش کنیم. مورد دوم تاتنهام بود که الان درگیر ساخت ورزشگاهه و اگر ورزشگاه جدید بسازن، ورزشگاه باشکوه مدرن، کلا یه لول باشگاهشون ارتقا پیدا میکنه و میتونن بازم رقیب خوبی بشن، با توجه اینکه وینگر ستاره آنچنانی هم تو تیمشون وجود نداره. مثلا سون هینگ مین یه نیم ستاره تقریبا هست، ولی آنچنان چهره شاخصی توی مثلا وینگر ندارن، میتونه اومد گزینه مثلا جذابتری برای پولیسیچ باشه. آرسنال هم که فقط به خاطر اینکه صرفا مدیری که الان حضور داره چند سال در دورتموند حضور داشته بهش لینک میشد و اهمیت آنچنانی نداشت. بنابراین چلسی پیش دستی کرد که این مورد از دست نده. از طرف قرارداد ادن هازارد و آخر فصل یک سالش باقی میمونه و شرایطش در ابهام قرار داره که اگر یه وقتی از چلسی جدا بشه باشگاه در تنگنا قرار میگیره و در مزیقه قرار میگیره و نمیتونه گزینه هایی که برای جایگزینی هازارد میخواد داشته باشه رو با قیمت مناسب جذب کنه.
یعنی که آره، مثلا تابستون که کورتوا رفت مجبور شدن با یه قیمت خیلی بالایی کپا رو بخرن. حالا جدای بحث فنیش و توانایی فردی خود کپا، یه مبلغ خیلی بالایی شد فقط به خاطر اینکه خیلی عجله‌ای مجبور شدن خرید بکنن دیگه.
یه بحث دیگه هم هست، این که اصلا حالا اینو مطرح کردم، اینه که پولیسیچ جایگزین هازارده؟ جایگزین کسی نیست؟ جایگزین هاتسون اودویه؟ جایگزین چه کسی خریداری شد؟ اصلا نگم میگم جایگزین هست نیست. احتمالای مختلفی میتونه داده بشه. اول اینکه ما گفتیم این پولیسیچ خریدش برنامه بلند مدت باشگاه بوده، یعنی یه برنامه‌ای براش وجود داشته. اما اگر هازارد خب کنار بره از چلسی، میتونه با توجه به شرایط سنی، استعدادی و شرایط بازاریابی که داره، چون میدین حدود مثلا 40% 45% فروش پیراهن چلسی متعلق به ادن هازارد، از نظر شرایط بازاریابی میتونه مثلا جایگزین خوبی باشه با توجه به اینکه اسپانسر چلسی هم نایکی آمریکاییه و احتمال زیاد در این انتقال نقش به سزایی داشته. از این جهت میتونه مثلا جایگزین خوبی باشه. از طرفی با توجه به سن و سالش بازم یه تالنت کاملا شناخته شده هست، با توجه به پافشاری هاتسون اودوی به مثلا ترک چلسی میتونه جانشین هاتسون اودوی باشه حتی. ولی مثلا اینکه چلسی هازارد رو نگه داره، اودوی رو نگه داره، میتونه اصلا جایگزین کسی نباشه، همون صرفا برنامه بلند مدتی باشه که چلسی در نظر داشته و هر سه در چلسی بمونن. موضوع دیگه که مطرح میشه اینه که خیلی‌ها میگفتن که باشگاه بدون هماهنگی ساری رفته اینو خریده. یعنی سخنران ساری رو تعریف کردن، ساری گفته بود که باشگاه از من درباره این بازیکن پرسید و من نظر مثبتمو اعلام کردم. اینکه گفتم من خبر ندارم از جزئیات مذاکرات و روز رسمی شدن ایناش خبر نداشتم، نه اینکه باش مخالف بوده اصلا باشگاه از یه عالم دیگه ورش بازیکن رو آورده.
خب حالا علی، بحث اودوی رو مطرح کردی، میمونه یا نه بالاخره؟ یا اصلا بذار اینجوری بپرسم، ساری بهش کم داره بازی میده که میخواد بره، یا اصلا چیه شرایطش از نظر تو؟
ببین، هاتسون اودوی یه سری تفاوت‌هایی با اون بازیکن‌هایی که افراد در نظر دارن تو ذهنشون از بازیکن‌های جوانی که در چلسی ناکام شدن تفاوت‌هایی داره. اول اینکه هاتسون اودوی از سال 2007 در چلسی در رده‌های پایه بازی کرده، یعنی تقریبا از موقعی 7 8 سالش بوده وارد چلسی شده و در رده‌های پایه برای چلسی مشغول آموزش و تعلیم مثلا فوتبال بود. در صورتی که بازیکنان مثل دیبروین، صلاح، لوکاکو در سنین بالای سن قانونی خریداری شدن، یعنی مثلا بالای 18 سال بودن خریداری شدن به عنوان تالنت های مثلا شناخته شده تر در لیگ های مثلا متفرقه، و حالا با توجه به شرایط بازیکنانی که در چلسی وجود داشتن قرض داده شدن یا بعدها فروخته شدن. این دلایلی بوده که هست. این تفاوت اولش بین هاتسون اودوی و اون بازیکنان دیگه. مورد دوم، با توجه به جوانان دیگه‌ای که در چلسی وجود داشتن مثلا چالوبا، هاتسون اودوی از این میترسه که نتونه واقعا با هر ساعتی که برسه به ترکیب اصلی چلسی برسه و به مثلا بازی باشگاه‌های سطح پایین‌تر جابجا بشه، مثل اینکه چالوبا رفت واتفورد. حالا مقایسه سطح این دو واقعا اینکه درست هست یا نه، بالاخره هر دو در رده جوانان هستن. چالوبام در زمانی که در آکادمی چلسی بود جزو سرآمدهای آکادمی چلسی بود. موضوع بعدی که درباره هاتسون اودوی مطرحه اینه که بایرن مونیخ قانونی یا غیر قانونی هر جور بخوایم در نظر بگیریم پیشنهاد بسیار بسیار وسوسه کننده ای بهش داده. یعنی هاتسون اودوی میبینه که توی چلسی اگر بخواد بمونه با توجه به ضعفی که چلسی داره، این نکاتی هست که چلسی فعلی داره و غیر قابل کتمانه، ضعف چلسی فعلی در این که بازی‌ها رو نمیتونه بکشه و مربی‌ها هر مربی که بخواد باشه ترجیح میدن با بازیکن‌های رده بالاتر و ثابت شده ترشون بازی کنن، مبادا اینکه نتیجه رو از دست بدن. فشار در لیگ انگلیس بالاتر لیگ آلمان، در صورتی که بایرن مونیخ به عنوان تیم رد اولی و تیم غالب بوندسلیگا میتونه توی نیمه سه تا به تیم حریف بزنه و به بازیکن‌های جوان‌ترش فرصت حضور بده. از طرفی روبن و ریبری به عنوان وینگرهای فیکس بایرن مونیخ دارن از این تیم جدا میشن و پیشنهاد وسوسه کننده بایرن مونیخ اینه که شماره 10ش رو به اودو پیشنهاد داده و این حتما توی ذهن اودو این فرضیه رو ایجاد میکنه که خیلی میخوان براش ارزش قائل بشن و حتی به عنوان مثلا گزینه دوم، یعنی یکی از وینگرهای فیکس تقریبا بازیش بدن. این احساسو میکنه و آیندهشو در بوندسلیگا میبینه. این از دید هاتسون اودوی هست، یعنی میبینه که آینده بهتری در بایرن مونیخ نسبت به چلسی داره، ولی حالا از دیدهای دیگر میشه موضوع رو بررسی کرد.
خب حالا من بیشتر میخوام از نظر فنی خود تیم رو میخوام راجع بگم، یعنی در واقع از منظر دیدگاه ساری میخوام چیز کنم. ساری باید بیشتر با هاتسون اودوی بازی بده یا نه؟ چون جلو تاتنهام هم بازی کرد، بازی قبلی جلو ناتینگهام فارست هم بازی کرد به صورت فیکس، از اول تو ترکیب بود. نظر خود راجع به کیفیت فنی هاتسون اودوی چیه؟ چون بالاخره ما کریستیان پولیسیچ رو هم خریدیم، قابل مقایسه هستن یا دستاوردشون یا حالا سبکی که بازی میکنن چطور میشه؟ میتونستیم مثلا پولیسیک رو نخریم و به اودوی اعتماد کنیم؟ از نظر ساری منظورم بیشتر، ساری باید بیشتر بهش بازی بده یا نه؟
این که باید بیشتر بهش بازی بده منم موافقم، یعنی این که خب شرایطی داره، سرعت داره، انگیزه شاید داره و میتونه به تیم کمک کنه، اما اینکه فیکس ترکیب باشه، واقعا بازیکن 18 ساله با فیزیکی که هنوز کاملا شکل نگرفته برای خود بازیکن خطرناکه فیکس بشه. شرایطی که الان تیم ما داره گفتم نمیتونیم بازی ها رو بکشیم، مربی هم پس مربی اول چیزی که باشگاه داشت میخواست میخواد نتیجه است و نمیتونن یعنی این اعتماد رو بکنن، ممکنه شخصیت اون بازیکن هم تا خراب بشه. ولی با توجه به تیم فعلی ما، ببین من نمیگم اودوی از ویلیام بهتره، خب من این اصطلاحو به کار نمیبرم. اودوی الان فاکتورهای توی بازیش هست که وقتی هازارد داره در تیم ما بازی میکنه گزینه مناسب تری مثلا میشه برای بازی کردن، اما خب با توجه میگم فیزیکش و شرایطش نمیشه مثلا 50 تا بازی در طول فصل بگیم این مهره فیکس در کنار هازارد باشه، این امکانش وجود نداره. ولی خب میشه 20 دقیقه آخر نیم ساعتی بهش فرصت درخشش بدی، از سرعتش استفاده کنی، چون ویلیان و هازارد تقریبا توی یه سبک بازی میکنن تیم ما رو یه جورایی بعضی موقع قفل میکنن، گویی از ضعف سرعت، ضعف فرار پشت دفاع تیم داره مشکل میشه. میشه بازیش داد، ولی خب باید صبور باشه. یعنی یکی از دلایلی هم که میخواد از چلسی بره به بایرن اینه که خب اونجا حتما پیشنهاد آماده تری بهش دارن میدن، اینجا به دعوتش میکنن به صبر. همونجوری که بازیکنای مثل چالوبا بودن، بازیکنی مثل لوفتوچیک هم بود که سالهای سال صبر کرد، تلاش کرد تا بالاخره جای به ترکیب اصلی رسید. الان حالا درسته با مسئولیت داره دست و پنجه نرم میکنه، اما مزد و پاداش تلاش و صبرش رو گرفته. به نظر من باشگاه با تمام توانش داره تلاش میکنه که اودوی رو حفظ کنه، این تلاش باشگاهه. اما ببینید اودوی از قراردادی که با چلسی داره، حتی قرارداد حرفه‌ای با چلسی حالا امضا نکرده، چون تازه الان 18 ساله شده، یعنی قرار بود که اینجا الان امضا کنه ولی یه جورایی مخالفت کرده و دوست داره که جدا بشه. قراردادی که با باشگاه داره تا سال 2020، قرارداد همون سطح سطوح پایه است. من یا تو یا هر کسی دیگه خودمون رو بذاریم جای باشگاه، یه چیزی جلوی خودمون می‌بینیم، اونم اینه که بازیکنی که فیکس ترکیب نیست و از پایه هست، قرارداد پایه داره، میخواد خارج بشه و یک سال قراردادش مونده، اصرار داره که خارج بشه. این موضوع کلیدیه. اگر اودوی اصرار داره خارج بشه و تصمیمشو گرفته و گفته که من تحت هر شرایطی خارج میشم از باشگاه، بازیکنی که یه سال قراردادش مونده و فیکس هم نیست، بهترین راه حل فروششه. این نیست که چلسی تمایل داشته باشه بفروشه، یعنی مثلا استعدادشو تلف کنه، اصلا توجه نکنه بفروشه، چاره ای نداره، چون دو راه حل داره دیگه، اگر اودوی گفته باشه میخوام برم، یا اینکه این تابستون بفروشه با یه مبلغی
که مبلغ خوبی هم هست،
مبلغ خوبی هم هست، یا اینکه نگهش داره، اودوی تصمیمشو گرفته دیگه، سال بعد آزاد میره بدون اینکه چیزی به چلسی برسه. بازیکنی مثل هازارد هم نیست که مثلا بگیم تاثیرگذار کلیدی کاملا فیکس تیمه،
صرفا
مثلا
یه تالنت دیگه برای آینده روش برنامه‌ریزی کردن طبیعتا.
آره اصلا یه جوری برنامه‌ریزی بلند مدت دارن روش برای اینکه جایگزین هازاردش کنن، مثلا 5 سال دیگه موقعی که 23 ساله شد شماره 10 رو اینجا مثلا بهش بدن، اینجور برنامه‌ریزی براش دارن. ولی خب وقتی اصرار داره که خارج بشه، باشگاه می‌بینه که خب اگه الان بفروشه یه مبلغی میتونه بگیره، اگر نگهش داره آنچنان مهر کلیدی هم مثل هازارد نیستش که بتونه نقش آفرینی کنه و مثلا نگه داشتنش کلی نفع باشگاه باشه، بعد مثلا آزاد رهاش کنه بره. خب پس اصلا میگیره بفروشه. پس این فروش اودوی، فروش از نگاه بی توجهی و از نگاه نمیدونم نادیده گرفتنش نیست، فروشی که چاره ای نیست.
درست.
شما توی قرارداد تجاری چیزی که رخ داده دیگه، یک سال قرارداد مونده و چاره جز فروشش نیست. ولی حالا با توجه به شرایطی که الان پیش اومده، ساری هم داره بهش بازی میده، یعنی یه نگرشی فکر کنم با فشار باشگاه یا هماهنگی هم دارن آره عوض میکنن دیدگاه‌ها، یه ذره دارن گولش میزنن.
آره چون توی یه هفته از یه مصاحبه‌ای که ساری گفته بود که میتونه به سطح مثلا پدرو ویلیام برسه، تو عرض مثلا یکی دو هفته یهو سری حرفش رو عوضه، گفتش که اودوی آماده است، هم سطح ویلیانه، هم میشه بازی که داد. یعنی مشخصه که باشگاه بهش فشار آورده که بازی بدن، حداقل تا آخر فصل اگه قرار باشه بمونه بتونن با بازی دادن بهش راضیش بکنن که دیگه بمونه دیگه حداقل.
آره ولی خب با توجه به شرایطمون، اگر که اودوی هم بره، میشه پولیسیچ رو یه جور جانشین اودوی در نظر گرفت، اینجور میشه برداشت کرد که مثلا یه تالنت رفته، یه تالنت اومده، با توجه به دستاوردهای پولیسیچ میتونه حتی گزینه بهتری باشه. اینکه آینده چی میشه رو کار نداریم، دستاوردش تا به اینجا پولیسیچ بهتر از اودوی بوده. ولی اگر اودوی بمونه تیم خیلی خوبی خواهیم داشت، اودوی هازارد، یعنی هم اودوی بمونه هم هازارد بمونه، پولیسیچ اضافه میشه، پدرو هست و احتمالاً ویلیان خارج میشه دیگه، چیزی که همه دوست دارن ویلیان خارج میشه، ترکیب خارج میشه. ولی خب فرض کنین هازارد اگر بره ویلیان قطعا میمونه، یا مثلا اودوی بره شانس موندن ویلیان هست مثلا. این چیزایی هست که بالاخره ممکنه رخ بده، ما از مسائل داخل باشگاه خبر نداریم، خیلی چیزا رو احساسی ممکنه نظر بدیم و از نظر فنی یا نظر مثلا قراردادی حقوقی درست نباشه.
خب حالا یه مسئله خیلی مهمی هم هست، فابرگاس و موراتا در حال رفتنن، حالا هنوز معلوم نیست چون فابرگاس هم هنوز نرفته، هنوز داره با تیم تمرین میکنه. فابرگاس و موراتا در حال رفتنن و بازیکن داره جانشین برای این دوتا بازیکن اسپانیایی چلسی اضافه میکنه. گزینه‌های زیادی لینک میشن، مثل پاردس زنیت یا بارلای کالیاری، حتی حالا هیگواین هم از اون طرف خیلی صحبتش هست، حالا معلوم نیست چی میشه. احتمالاً خبری که پدولا داده بود این بود که تقریبا منتفیه داستان هیگواین. حالا من میخوام نظر تو رو بدونم، از بین این گزینه‌هایی که لینک میشن، مثلا مثل کالوم ویلسون یا مثل بارلا، چطور میبینی اینایی که لینک میشن؟
ببین من باید اول به ضعفی که داخل ساختار باشگاه ما هست اشاره کنم، بعد میتونیم خوب و شفاف درباره این گزینه‌هایی که لینک میشن نظر بدیم و گزینه‌هایی که جذب.
ساختار مدیریتی، یعنی
ساختار مدیریتی. ببین
آها،
خیلی ها مقصر میدونن مثلا گرنوفسکایا رو که مسئول نقل و انتقالات و مثلا ضعفایی که توی نقل و انتقالات داشتیم مثلا اونه، مسئول نمیشه گفت اون هست یا مربی هست. ببینید هر تیمی توی ساختار مدیریتی امروزیش نیاز به یک مدیر ورزشی داره، نه که صرفا محبوب باشه، نه دلسوز باشه، دایه دلسوز دارم مادر این چیزا مثلا میگم بریم بالاک بیاریم مثلا این ویژگی‌ها رو داره، نه مدیر فن، یعنی مدیر ورزشی بهتر بگم، مدیر ورزشی باشگاه باید لایسنس مثلا مربیگری سطح یوفا رو داشته باشه، کاملا از نظر مربیگری آشنا باشه و به کارهای مدیریتی اقتصادی تسلط داشته باشه، همه اینا رو داشته باشه و ما توی پست مدیر ورزشی اون رو قرار بدیم. اگه گفتم فنی اشتباه گفتم، که این مدیر ورزشی رابطه بین باشگاه و مربیه. حالا چی کار میکنه؟ وظیفش چیه؟ میان با مربی صحبت میکنن که ما کجاها مثلا به چه چیزی میخوایم بازی کنیم، کجاها ضعف داریم و چه چیزا چه بازیکنی مثلا نیاز داریم، برنامه میخوام بریزن. مربی میاد یه پیشنهادی مثلا میده، درسته؟ یه پیشنهاد میده که میگه من مثلا این مدلی میخوام بازی کنم، این گزینه رو میخوام. اگر مدیر ورزشی حضور نداشته باشه مثل شرایطی که الان چلسی داره، درسته؟ مدیر همه کاره ما که الان میشه گفت مدیر فنی ما هم هست که گرانوفسکایا است، میاد خب از مثلا ساری میپرسه، ساری یه گزینه ای میده، اینا میرن سر هم مذاکره میکنن. ولی اگه مدیر ورزشی باشه، مدیر ورزشی کاری که میکنه این که شناخت داره هم به فوتبال هم به شرایط بازار و تیما و رصد و این کارو داره و خب میتونه گزینه بهتر از گزینه مربی پیشنهاد بده. نکته کلیدی اینجاست که وظیفه مدیر ورزشی پیدا کردن و پیشنهاد دادن گزینه‌های بهتری نسبت به گزینه‌های مربیه. چرا؟ چون مربی رو نگاه کنید، گزینه‌هایی که معرفی می‌کنن از کجا معرفی می‌کنن؟ از جاهایی که قبلا بودن. بارلا، پارادیس همه تو لیگ ایتالیا بودن قبلا، ساری دیده به چشمشون، اینا رو دم دستی معرفی می‌کنه. و مربیان بیکار نیستن که بشینن کل مثلا 10 تا لیگ اروپا رو رصد کنن، همه تیماشو بگن که آره من شناختم. هیچ مربی اینطور نیست. خریدای مربی رو معمولا ببینید، همه مربی بزرگ، پپ، کلوب، مورینیو، همه یا از تیمای قبلی یا از لیگای قبلی، اینایی که مثلا بازی درخشان یه وقت جلوشون کردن و اینجور چیزا، پیشنهاد میدن مثلا گزینه خریداری میشه. پس وظیفه مدیر ورزشی گسترش دادن دانش مربی و دید مربی نسبت بازیکن است. حالا توی ساختار فعلی چلسی این ضعف مشاهده میشه که این مدیر ورزشی وجود نداره و خب مثلا میپرسن کیو بخریم، احتمالا مثلا ساری گفته مثلا بارلا خوبه، در صورتی که میبینیم شاید خیلی گزینه های بهتری از بارلا باشن ولی به خاطر این ضعف نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. ولی امیدوارم، از دید خود من به عنوان یه فرد بیرونی بخوام نگاه کنم، امیدوارم بازیکنی مثل بارلا جذب نشه، چون 50 میلیون یورو یا به یک منبع دیگه 50 میلیون پوند، 55 میلیون یورو تقریبا دادن واسه بازیکنی که دستاورد آنچنانی نداشته، فیزیک خوبی به نظر میاد نداره. ببینید الان مثلا جورجینیو رو داریم، نمیخوام بگم بازی شبیه جورجینیو بارلا، نه، اما از نظر شرایط فیزیکی شبیهشه. هنوز همون ضعفایی که جورجینیو از نظر فیزیکی و درگیری داره، بارلا هم همون ضعفا رو تا حدودی داره.
ولی خب آمار توپگیری و قطع توپش خیلی خوبه بارلا.
آمار توپگیری و قطع توپ، خب اگه اینجوری حساب کنید مثلا تارکوفسکی هم توی برنلی آمار خیلی خوبی داره. اینجوری نمیشه تیمی که یه تیم پایین جدول و بالا جدول مقایسه کرد. خب من میخوام ببینم دست مربی تو مثلا خط هافک باز کنه. الان خط هافک ما چه جوریه؟ جورجینیو که با مبلغ بالا اومده فیکسه، کانته که به عنوان یه بازیکن که همه دوستش
ستاره محسوب میشه،
ساری دوستش داره، ستاره است، با حقوق بالا تمدید کرده، شناخته شده است، کلی دستاورد داشته و اینم که فیکسه. یه هافک سوم میمونه. شما هافک سومت باید مثلا یه چیزی باشه که هم فیزیک خیلی عالی داشته باشه، شوت زن باشه. اصلا بارلا شوت زن نیست. چجوری میخواد؟ ببین بارلا اگه قراره با 55 میلیون یورو بیاد چلسی، خب این که نیمکت که نمیشه بذاریش. مدیر اصلا بهش بر میخوره. اصلا برای یه مدیر باشگاه عذاب آوره که بازیکن 60 میلیون یورو بخری بذاری نیمکت. واقعا نمیشه این کارو بکنی. اگه قرار باشه فیکس بشه که بشه کانته مثلا جورجینیو بارلا که خیلی مسخره است، یعنی یه خط هافک کاملا منزوی و فاجعه میشه تقریبا. پس اینکه شوت زنی هم که نداره، فیزیک آنچنان مثلا قوی درگیرانه، قد بلندی رو نداره. من
ببین
آخه
نکن در صورتی که متوجه هستم چی میگی. حالا تو پادکست بعدی میدونم، چون خیلی هم وقت نداریم. حالا بذار کلا بحث بارلا رو میذاریم، حالا اگر بیاد، حالا معلوم نیست که فعلا. راجب مهاجم علی چیکار کنیم بالاخره؟
ببین مهاجمو الان یه وضعیت تنگنایی توی چلسی داریم که از سال 2012 به این ور من فکر کنم 6 7 مهاجم گرفتیم، هر سال یه مهاجم قشنگ گرفتیم و گزینه‌های نصف نیمه ناقصی گرفتیم تقریبا، و الان هم داریم دنبال گزینه‌های ناقصی می‌گردیم. یعنی مثلا هیگوئن رو می‌گردیم که مثلا سهمیه نپره و ما واقعا مهاجم خوبی و درجه یکی و چه می‌دونم مهاجم همه فن حریفی که بگیم که این بیاد چلسی کاملا دیگه این ضعف ما رو برطرف میکنه توی بازار وجود نداره. یه هری کین مثلا هست که واقعا تو بازار وجود نداره. میگم گزینه من تو پادکست قبلی هم گفتم ایدئال ترین گزینه مثلا همونه. دیگه گزینه خاصی واقعا نمیبینم. مثلا ایکاری که مطرح میکنن، ایکاری با توانایی 3 دریبل در کل فصلی که این فصل داشته به درد مشارکت و بازی با توپی که ساری از مهاجم انذار داره نمیخوره. من نمیدونم چرا فکر میکنن مثلا مثلا ایکاری بیاد همون توپایی که میاد تو محوطه رو مثلا ایکاری اونجا حضور داره گل میزنه. نه مثلا نوع مشارکت در بازیش مثلا بهت مقایسه کنید با میزان مشارکتی که مثلا آگوئرو تو سیتی داره، یا مثلا حالا نمیشه اونو واقعا مثال عینی دونست ولی مثلا مثلا بازیکنی مثل فیرمینو مثلا توی لیورپول داره، هرچند که فیرمینو واقعا یه مهاجم چیزه، مهاجم کاذبه واقعا، ولی خب میگم تیمای مدرنی که اینجوری به این شکل بازی میکنن این گزینه جذابی واقعا نیست. ولی هیگواین
فکر نکنم خیلی جدی باشه.
آره هیگواین به عنوان گزینه که قبلا مربیش کار کرده از نظر توانایی تکنیکی خوبی هم داره، به عنوان یه گزینه موقت نگاه میکنن که فعلا ضعف تا یهودی برطرف کنه، ولی نمیدونم که گزینه نهاییشون واقعا کی باشه، چون موراتا رو ازش تقریبا قطع امید کردن. موراتا رو شرایط روحیش فاجعه است، حمایتش هم آنچنان نمیکنن، خودش هم من رغبتی درش نمیبینم که بخواد مثلا ثابت کنه، خیلی شکننده است.
نه دیگه حاضره بره سویا ولی حاضر نیست تو چلسی بمونه بجنگه دیگه. خب سویا مثلا خیلی چیزه.
آره دیگه تقریبا
درست. خب آره حالا باز حالا بعد ببینیم تا آخر ژانویه چه اتفاقی میفته. ممکنه هم موراتا بمونه هم فابرگاس، احتمال جفتش هست، باید ببینیم چطور.
من یه نکته من بگم، حالا گفتی بارلا رو بذاریم برای بعد، باید دیگه تا گفتین تکمیلش کنیم.
بگو.
یه موضوعی که مطرح میشه اینه که باشگاه چرا گزینه های مربی رو نمیگیره. گزینه های مربی گرفتن همیشه خوب نیست، به این علت که گزینه هایی رو از مربی باید بگیرید که با رفتن اون مربی به درد مربی بعدی بخوره. مثلا الان منچستر سیتی سانه رو گرفته با نظر مثلا گواردیولا که در بوندسلیگا بوده اونو رصد کرده، پیشنهاد داده، خریدن، درسته؟ اگر گواردیولا بره سانه بازم یه وینگریه که هر مربی دیگه بیا چه دفاعی باشه چه هجومی باشه اصلا کار ندارم، چنین بازیکنی کاملا بازی میده، یعنی بازیکنی نیست که بشه راحتی کنارش گذاشت. ولی مثلا هایسای الان مثلا لینک میشه، یا این بارلا مربی بعدی بیاد، حتی اگه مربی هجومی باشه گزینه هایی که به راحتی میتونه کنارش بذاره. خب یعنی جایگاه آنچنانی نداره که بشه مثلا در نظر گرفت چیز خاصی داشته باشن، یه سری بازیکن. آره
مثلا اتفاقی که پارسال تا الان سر درینگ فاتر و باکایوکو و باتشوهی آره. اینا افتاد دیگه. ساری همون بعد و ورودش اینا رو قشنگ گذاشت کنار، مثل موزس مثلا.
آره مثلا باکایوکو درینگ فاتر نه، درینگ فاتر گزینه کنته نبوده خب، ولی با هماهنگی کنته گرفته شده. ولی مثلا باکایوکو گزینه که من بارها گفتیم بازم میگیم، باکایوکو مثلا گزینه کنته بوده ولی به راحتی توسط مربی بعدی گذاشته شده کنار، به راحتی گذاشته شده. برای همین مثلا بارلا خریدن که گزینه ساری باشه، میگم مدیر ورزشی اگر داشتیم این موضوع به راحتی حل میشد، این مدیر ورزشی آگاه خوب داشتیم این موضوع حل میشد. و اینم که این ضعف رو ما تو نقل و انتقالات نشون میدیم نه تقصیر مربیه، خب یعنی مربی آنچنان نمیخواد با گزینه هاش ضربه بزنه به باشگاه، مثلا ساری مثلا معرفی کنه فلانیو که آقا من دارم این مثلا اینو میتونم باش کار کنم هر جور شده بگیره، این بحث ضربه نیست. شناخت مربی همینه، بیشتر از این نمیتونه بشناسه. تو ناپولی بوده، تو لیگ ایتالیا بوده، این شناخت داره از این بازیکن، ازش میپرسن اینو میگه. و نمیتونه ضعف مثلا گرانوفسکایا باشه به خاطر اینکه خب اونم عضو اقتصادی باشگاهه، کلی فعالیت موفق اقتصادی داشته، تو مذاکرات هم که بی‌نظیر تقریبا، ولی خب شناختی واقعا از فوتبال و گزینه ها نداره. خب مثلا اون گزینه اول موفق نشد، باید بازم رجوع کنم به مربی بگن تو چی میخوای دیگه، چون خودشون نمیتونن آنچنان تشخیص بدن. الان تیم استادیو به چلسی هم تقریبا تو این سالها خیلی با خیلی قطع همکاری کرده، یعنی از این نظر هم یه ذره ضعیفیم که باید آینده مدیر ورزشی و تیم استادیو تقویت بشه. این اتفاقات بیفته شاهد این خواهیم بود که گزینه هایی که مثلا خیلی بهتر از گزینه مربی هم هستن به چلسی ممکنه اضافه بشه.
خیلی خب حالا باید ببینیم تا آخر ژانویه چه اتفاقی میفته. خیلی ممنونم ازت علی جان، خیلی ممنونیم از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید، با ما همراه بودید، با هم گپ زدیم. بازم عذرخواهی می‌کنیم بابت اینکه این پادکست یه مقدار حالا با یه فرمت متفاوتی برگزار شد. امیدواریم که از ماه آینده پادکست رو کامل در خدمتتون باشیم. علی جان خسته نباشی.
متشکرم، منم خدافظی میکنم عزیزم.
خدا نگهدار.